الشيطان الرجيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطاهرين. احتمالا امروز سالروز ولادت امام ده و حضرت امام هادی علیه السلام، خدمت همه عالم تبریک است. بحث درباره این بود که اگر کسی زمینی رو احیا کرد مالک می شود یا اینکه مالک نمی شه. فقط حق اولویت در تصرف داره. بعضی ها مثل آیت الله خویی فرمودن که اجماع مسلمین بر اینه که کسی که زمینی رو احیا کنه مالک می شود. اجماع مسلمینم یعنی هم شیعه و هم سنی، همه اجماع دارند. ولی با این حال خود آیت الله خویی نظرش اینه که کسی که زمین رو احیا بکنه مالک نمی شود، فقط اولویت در تصرف داره. دیروز یه دو تا روایت رو خوندیم درباره اینکه کسی که زمین رو احیا میکنه، ظاهر این روایات اینه که مالک میشود. تا حالا بعدن روایاتی رو بعدن خواهیم خوند که برعکس اینا دلالت میکنه. حدیث سومی از باب اول، از ابواب احیاء المبات، جلد 25 وسائل، صفحه 411. و انهو انفضاله ان جمیل ابن دراج عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال أيما قوم أحيوا شيئا من الأرض أو أمروها فهم أحق بها، هر ملتی که قسمتی از زمین رو احیا کنند یا آباد کنند، فهم احق بها، اونها احق به این زمینند. این حدیث شاهد خیلی خوبیه بر قول آیت الله خویی که می فرماید کسی که زمینی را احیا بکنه مالک نمی شود، فقط حق اولویت داره. اینم می فرماید فقوم احق به ها، هر کسی زمینی را احیا کرد سزاوارتر است به این زمین. یعنی ظاهرش اینه که همون حق اولویت در تصرف را می گوید. ولی حالا با قرینه روایات دیگه میشه گفت کلمه احق در اینجا به معنای مالکیت، به قرینه سایر روایات. ولی اگر ما باشیم و خود این روایت دلالتی بر ملکیت نداره، یعنی این نظر خلاف مشهور میشه. خب ولی معمولا مالک را نمیگوین احق، میگن که خب مالک است دیگه. مثلا اینجور چیز زمان پیغمبرم بوده، الان حدیث هفتمی مال زمان پیامبره، ولی این زمان امام باقر علیه السلام. سند روایت همیشه صحیحه. انهو ان فضاله، شیخ طوسی از فضالت ابن ایوب، فضالت ابن ایوب موثقه. ان جمیل ابن دراج، جمیل ابن دراج هم حالا غیر از این که موثقه، حالا یه نکته هم داره که الان عرض خواهم کرد. محمد ابن مسلم هم که بحثش روشنه. خب این حدیث سوم، حدیث شماره 4. و به اسنادهی ان علی ابن ابراهیم ان ابیه ان ابن ابی عمیر ان محمد ابن همران، اما همران ولی صحیحش همران، محمد ابن همران ان محمد ابن مسلم قال سمعت ابا جعفر علیه السلام یقول ایما قوم احیو شیئا من الارض ایما قوم احیو شیئا من الارض او امروها فهم احق بها بهی لهم. هر قومی که زمینی رو احیا کنند و آبادش کنند، فهم احق بها، اینها سزاوارترند به اون زمین، و هی لهم، این زمین هم مال اونهاست. صاحب وسائل این حدیث شماره 4 را با حدیث شماره 3 دو تا حدیث تلقی کرده، دو تا حدیث قرار داده، با اینکه حدیث 3 و حدیث 4 هر دو محمد ابن مسلم عن ابی جعفر علیه السلام بود. بعیده که اینا دو تا حدیث باشه، یعنی دو بار محمد ابن مسلم از امام باقر علیه السلام این مطلب رو شنیده باشه. به احتمال خیلی زیاد یا اصلا 100% یک حدیث اینا، راوی محمد ابن مسلم، قائل هم امام پنجم علیه السلام. فقط تو حدیث سوم فرمود که هر کسی زمین رو احیا کرد احق به این زمین است. چهارمی میفرماد هر که احیا کرد احق است و هی لهم، و زمینم مال اونهاست. این قرینه میشه که این هی لهم تو حدیث قبلی هم بوده، ولی لذا حدیث قبلی دیگه شاهد برای خویی نمیشود، چون اون حدیث 3 همین حدیث 4ه و هی لهم که ظاهرش همون ملکیته تو این حدیث هست. آیت الله بروجردی تو بحثاش از این کار رو زیاد میکرده ها، که دو تا حدیث یک حدیث بوده یا مختلف بوده. این روشنه که اینجا الان اینا دو تا حدیث نیست و یکی. اگر یه حدیث داشتیم یک نقل، یه جمله ای را نداشت و یه نقل دیگر جمله ای را داشت، آیا اینجا باید بگوییم اون که نداشته کم داره و این جمله تو حدیث بوده، یا باید بگوییم اینی که داره اضافه داره و تو حدیث نبوده؟ هر دو حدیث فهم احق و بها را دارن، سزاوارتر را دارن، اما زمین مال اونهاست، توی حدیث هست، توی یکی نیست. در این جور موارد باید بگوییم اصل عدم زیاده است، نه اینکه اصل عدم نقیصه. یعنی این حدیثی که این جمله رو داره اصل اینه که این زیادی نیست، این جزء حدیث هست. و این اصل هم اصل عملی نیست، نه اصل عقلایی.
اما یه چیزی که به دست ما میاد اینه که این حدیث نقل به معنا شده، خود الفاظش به کار نرفته.
ابن
بنابراین نمیشه الفاظ این حدیث قواعد کلیه فقهیه در بیاره.
قسمت اول فرمایش شدون قبول دارم که حدیث نقل به معنا شده، این درسته. اما اینکه ما میتونیم از این حدیث قواعد کلی استفاده بکنیم یا نمیتونیم، احادیثی که نقل به معنا شده الفاظ معصومی نیست، اما محتوای احادیث کلام معصومه. و اگر که محتوا کلام معصومه و فرضم اینه که این راوی ها قواعد ادبی رو بلد بودند و رعایت میکردن، یعنی از خودشون کم و زیاد نکردن، کلمات رو عوض کردن، ولی زا قواعد کلی هم میشه استفاده کرد.
راوی در یک کلام یک تشبیه میتونه معنی جمله بله. رو عوض بکنه.
درست.
پس بنابراین اینا وقتی نکات را رعایت نکردن،
چه رعایت نکردن؟
یا کم میکنن. معلومه
اگر که خصوصا مثل همین تشدید رو میخواید بفرمایید، اون جوابش اینه که هیچ کتاب حدیثی رو همینجوری مثلا یه استادی به شاگردش نمیداد، بلکه کلمه به کلمه میخوند بعد بهش میداد کتاب رو.
فرمان نتیجهش ما داره میبینه، نتیجهش اینه که یک یه اضافه ای داره، یک حدیث کم داره.
خیلی
نتیجه رو کاری نمیشه
کرد. بله اون نتیجه فقط اینه، اون که کم داره یک کلمه انداخته اما تغییر نداده.
برمان انداختن بله. سختر از تغییر دادنه.
نه تغییر دادن به این که چیزی یعنی تو خود روایات و اصول کافی هست، روبا ما اسم اومن کل حدیث و ازید و فیه و انقص. گاهی حدیثی را میشنوم کم و زیادشم میکنم. امام علیه السلام فرمود ان کنت تورید و معانیه او فلا بحث، اگه معنا رو به سون اشکال نداره. انما هو به منزلت اقعد و اجلس و جع و تعالی. این مثل اینه که مثلا امام فرموده چه، راوی به جای چه بگوید که امام فرمود تعاله، یا امام فرمود اجلس شما بگوید امام فرمود اقعد، اشکال نداره.
ما دفعه در عبارت وقتی بریم ما حجت داریم که بدونیم از محلومه، ولی حالا که نقل به معنا شده
خب بله
صرف اینکه به قواعد عربی آشنا هست دیگه بریم اون.
خب منم که این کار رو نکردم، من اگر میخواستم اون کار رو بکنم اینجوری بحث میکردم، اینکه هیل لحوم بحث بکنم که این لحوم لام ملکیته، لام ملکیت دلالتش بر ملک اقباس، یا احق بودن دلالتش بر عدم ملک اقباس، ولی من این کار رو نکردم. به خاطر همین که میگم که این احادیث نقل معنا شده. کسی که بگوید این احادیث این الفاظ معصومینه، اون باید اونجوری بحث بکنه و ما این کار نکردیم. نخو این بعیده که یک راوی یه مطلب را از یک امام دوبار سوال بکنه و امام دوبار بفرمه، این بعیده. نه ملاک اینه که مثلا دو راوی باشه دو تا مطلب و به دو عبارت، این میشه دو تا حدیث. خب اما سند حدیث و به اسنادهی ان علی ابن ابراهیم، یعنی شیخ طوسی از علی ابن ابراهیم. سند شیخ به علی ابن ابراهیم که روشن صحیح است. عن ابیه ابراهیم ابن هاشم، ایشونم از بزرگانه. عن ابن ابی عمر، که ابن ابی عمرم جز مشایخ الاجازه و مشایخ الثقاته. ابن ابی عمر کسیه که تنها کسی که امام رضوان الله علیه تو تحریر الوسیله اسمش آورده همیشونه دیگه، یعنی تنها آدمی که تو تحریر الوسیله اسمش هست همین ابن ابی عمر. ان محمد ابن حمران، محمد ابن حمران نهدی، نهدی جاجوردی. این محمد ابن حمران تو وثاقتش میشه شک و تردید کرد، ولی ایشون یک اصل از اصول اربعمئه رو نوشته. اون 400 کتابی که در زمان ائمه علیهم السلام بود و بعدن کتب اربعه از روی اینا نوشته شده. شیعیان در زمان حضور ائمه علیهم السلام، یعنی تون 250 سال، 6600 کتاب نوشتن. البته این حالا عدد چیزی که به دست ما رسیده ها، و الا میشه حدس بزنی که تون 250 سال شیعیان بیشتر کتاب نوشتن، چون مثلا افرادی مثل مثلا عبان بعضی اینجور آدم ها بودن که یک نفری 1030 تا کتاب نوشته. اگه یه آدم 1030 تا کتاب بنویسه، نمیشه بگه تو 250 سال شیعه ها 6600 تا. احتمالا خیلی بیشتر از این بوده تعداد کتاب های شیعه در زمان ائمه علیهم السلام. از این 6600 تا که اینا رو میگن 6600 کتاب یا 6600 مصنف، 400 کتاب این 6600 تا به عنوان اصل معرفه، اصول اربعمئه. آقای محمد ابن حمران یک کتابی داشته به نام نبادر، و کتاب نبادر در واقع جزء اصول اربعمئه است، یعنی کتاب نیست، اصل. و این اصول اربعمئه چند تا ویژگی دارن. مثلا یکی از ویژگی هاش اینه که خود نویسنده یک کتاب حداقل بعضی از احادیث رو از امام مستقیما شنیده، یا مثلا نظم و ترتیب توی این کتاب ها نیست. به زبان دیگه میشه بگی اینا چک نویس بوده، نه پاک نویس، نظم و ترتیب نداره. یکی دیگه از ویژگی هاش اینه که قلت وسائط، واسطه توی این احادیث کمه. به هر حال اینجور کتابی که اینجور ویژگی ها داره، اینه بهش میگوین اصل. اگر کسی تو رجال صاحب اصل باشه، این خودش دلیل بر مده نویسنده است. اگر دلیلی بر وثاقت کسی نداشته باشیم اما میدونیم یکی از اصول اربعمئه رو نوشته، خود این دلیل میشه بر این که حدیث او را بگوییم حسنه. اون جمیل ابن دراج که گفتم یه نکته بد در بارش خواهم گفت، اونم همینه ها، که جمیل ابن دراج هم صاحب یکی از اصول اربعمئه بوده. و اصول اربعمئه را الان ما فقط 16 تاشو داریم، بعضی ها میگویند که توی کتاب خونه های مسکو احتمالا اونجا اصول اربعمئه موجوده، ولی حالا واقعا هست یا نیست نمیدونم. خب نه، مثلا یه نفر می نوشت اما بعضی احادیث رو خودش از امام شنیده، بعضی احادیث رو هم از افراد شنیده نوشته. پس سند حدیث اینطوری شد: علی ابن ابراهیم عن ابیه عن ابن ابی عمر عن محمد ابن حمران. محمد ابن حمران عرض کردم اصل داره، پس می شود ممدوح. بعضی ها توصیقش کردن، اگر هیچ کدام اینام نباشه می شود گفت نفس این که محمد ابن ابی عمر از ایشون حدیث نقل کرده همی کافیست بر بساقتش. پس این حدیث هم می شود صحیح. حدیث پنجم: و انه عن ابیه عن حماد عن حریز عن زراره و محمد ابن مسلم و ابی بصیر و فزیل و بکیر و حمران و عبد الرحمن ابن ابی عبدالله عن ابی جعفر علیه السلام و ابی عبدالله علیه السلام قالا. هم امام باقر هم امام صادق علیه السلام فرمودند: قال رسول الله صلی الله علیه و آله من احیا ارزن مباتن فهیه له. هر کس زمین مباتی رو احیا بکنه این زمین مال اوست. ظاهر حدیث اینه که یعنی هر کس زمین رو احیا کرد مالک می شود، چون هیه له ظاهرش هم ملکیت دیگه. وقتی میگن این خونه مال فلانیه، این کتاب مال فلانیه، ظاهرش اینه که یعنی او مالک است، نه یعنی این که حق تصرف داره. سند حدیث هم اینه که اینجور حدیثی رو بهش میگوین صحیحه فضلا، چون زراره، محمد ابن مسلم، ابی بصیر، فزیل، بکیر، حمران، عبدالرحمن، اینها شد شش نفر. این شش نفر هم از امام صادق هم از امام باقر علیه السلام نقل کردن. اینو میگن صحیحه فضلا، یعنی چندین نفر نقل کردن. سندشان که علی ابن ابراهیم عن ابیه عن حماد، این همیشه تو ذهن شریف دومشه هر وقت ابراهیم ابن هاشم بگوید حماد، مقصودش حماد ابن ایساس نه حماد ابن عثمان. گرچه هیچ ثمره‌ای نداره دا، ما دو تا حماد داریم، یکی حماد ابن عثمان یکی حماد ابن عیسی، هر دو ثقه اند. ولی هر وقت ابراهیم ابن هاشم بگوید حماد، مرادش حماد ابن ایساس نه حماد ابن عثمان. ان حریز ان زراره، افرادی مثل شهید ثانی این حدیث را ضعیف میدونه به خاطر ابراهیم ابن هاشم. ولی حال به نظر ما که ابراهیم ابن هاشم آدم بسیار جلیل القدریه و نیاز به توثیقم ندارد، آدم خیلی معروفی بوده، کتابم خیلی زیاد نوشته، آدم معروف اگر لغزشی داشته باشه معروف میشه. آدم معروف همین که لغزشی ازش ذکر نکردن معلوم شه آدم عادلیه و خطا هم ندارد، ولذا ابراهیم ابن هاشم موثق. اما چرا ببینید، نه نه اتفاق یعنی توی رجال همین جوری پای بسکر. اگه شما تو رجال همش فقط اینو بخواید که چه کتابی کسی رو توثیق کرده یا نکرده، این خیلی مشکلی رو حل نمیکنه. اگر که مثلا یه کسی الان بخواد بحث بکنه بگه که آقای بروجردی عادل بوده یا عادل نبوده، آیت الله بروجردی، شما تو هیچ کتابی که پیدا نمی، شما که آقای بروجردی ندیدید، تو هیچ کتابی هم پیدا نمی کنید که نوشته باشه آقای بروجردی نماز می خونده و شراب نمی خورده. واقعا می تونید توی کتاب پیدا کنید که نوشته باشه آقای بروجردی شراب نمی خورد؟ حالا اگر یک کسی بیاد نعوذ بالله بگه من تو عدالت آقای بروجردی شک دارم، تو هیچ کتابی هم که این چیزا نیست، هیچ کس هم تو کتابش ننوشته آقای بروجردی عادل بوده یا نبوده، شما اینجا یاد با این طوری بود اصلا این عیبه، این توهینه کسی تو کتابش بنویسه آقای بروجردی عادل بوده یا آقای بروجردی نماز میخونده، خود اینا توهینه. آقای بروجردی فوق این حرف هاست. این که متاسفانه و متاسفانه خیلی ها تو کتابشون نوشتن شیخ صدوق معلوم نیست عادل باشه، خیلی ها نوشتن تو کتابشون و میگن احادیث شیخ صدوق قابل اعتماد نیست، چون خود شیخ صدوق رو کسی نگفته عادله. میگن که شیخ صدوق خودش اومد به خواب کسی که اینو تو کتابش نوشت، گفت فلانی عادله یا نه؟ گفت بله. شیخ صدوق گفت کجا فهمیدی؟ مگه اینو من به تو نگفتم؟ چطور حرف منو قبول دارید که میگم فلانی عادله ولی خودمو قبول نداره؟ بعدم این بند خدا از خواب بیدار شد و گفت خواب که اعتبار نداره، خواب که حجت نیست. ولی ببینید یه کسی مثل صدوق که امام زمان علیه السلام بگوید فقیه مبارک خیر، میشه اینجا آدم عادل نباشه؟ یک کسی مثل صدوق را یا مثل آقای بروجردی را نباید کسی بنویسه این آقا عادل بود، چون فوق این حرف هست. ابراهیم ابن هاشم این طوریه، یعنی ابراهیم ابن هاشم یک کسی از آقای بروجردی هم بزرگتر. اصلا ای بس کسی بخواد بس بکنه به این که یا عادل بوده یا نبوده، ولی متاسفانه شهید اول و شهید ثانی هر دو اینجوری میگن. جلد 25 صفحه 412 حدیث ششم انه ان ابیه ان حماد ان حریز ان زراره عن ابي جعفر عليه السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه واله من احيا ارضا مباتا فهو له. اینم باز من احتمال خیلی زیاد میدم که این حدیث شماره 6 همون حدیث شماره 5 و صاحب وسائل خیال کرده اینا دو تا حدیثه. حدیث شماره 5 زراره از امام باقر و امام صادق، اینم حدیث زراره است از امام باقر. اونجا امام باقر از رسول خدا، اینجا امام باقر از رسول خدا صلی الله علیه و آله. ولی زا این یک حدیثه، نمیشه اینا رو چند تا حدیث حساب کرد. چی؟ میشه بله میشه. پس اینا اگر که اینا رو در نظر بگیریم الان تا اینجا 6 تا حدیث خوندم شد 4 تا حدیث ها، یعنی 2 تا حدیث کم شد. حدیث 7 محمد ابن علی ابن الحسین قال قد ظهر رسول الله صلی الله علیه و آله علی خیبر فخارجهم. پیغمبر خدا بر خیبر مسلط شد و خارج قرارداد با یهودی ها نوشت الا ان یکون الارض فی ایدیهم، که زمین تو دست یهودیا بماند، یعملون فیها و یعمرونها کار بکنن، و ما بعث لبشتوریت منها شیعن، اگرم کسی از این یهودی ها چیزی بخره طوری نیست، و ایما قوم احیا و شیعن من الارض، هر گروهی که زمینی را احیا بکنند، فهم احق و بهی و هو لهم، اینها سزاوارند به اون زمین و زمینم مال اوناست. این حدیثم ظاهرن همون حدیث قبلیه، فقط یه چند کلمه اضافه داشت. اونجا امام صادق و امام باقر علیهم السلام از پیغمبر اکرم نقل میکردن، اینم که همونه، فقط اونها این بحث یهودی ها را نداشت، این داره. ولی اصل مطلبش یکیه که هر کس زمینی رو احیا کرد احق به اون زمین و زمینم مال اوست. یعنی این حدیثم تکرار همونا میشه، از نظر مطلب و محتوا هم همون میشه. سند حدیثم اینه که صدوق میگوید قال قد ظهر رسول الله. امام خمینی رضوان الله علیه احادیثی که صدوق بگوید قال رسول الله، اینجور احادیث رو میگه حجتند. علتشم اینه که صدوق به زرس قاطع داره نسبت میدهد به معصوم علیه السلام. اگر شیخ صدوق بگوید ان رسول الله، معنیش اینه که شک و تردید داشته، ولذا این حدیث حجت نیست. اما اگر صدوق بگوید قال رسول الله یا بگوید قال صادق علیه السلام، این حجته. این نظر امام خمینیه. اگر کتابای امامم دیده باشید، مثلا این احادیثی که مال مصباح و شریعه است، اونجا چون همش با قالم هست، اینا رو امام خمینی به صورت قطعی به امام صادق نسبت داده. پس خلاصه مرسلات صدوق، احادیث مرسل شیخ صدوق، اگر با قاله بود به نظر امام خمینی حجته، اگر با کلمه ان بود حجت نیست. چون اگر که قاله باشه یعنی نسبت قطعی داده به معصوم، اما اگر ان باشه شک و تردیده. و لذا مثلا فرض کنید تو ماه رمضان هم کسی میخواد حدیث بخونه، هیچ وقت نگوییم که قال معصوم، بگوییم ان فلان، که مشکلی پیش نیاد. این نظر امام خمینی. بلکه جوابش هم اینه که وقتی صدوق میگوید قال، معنیش اینه که صدوق یقین داشته که این کلام معصومه، ولی خب یقین شیخ صدوق به درد خودش میخوره، این برای دیگری که حجت نیست. درسته صدوق خیلی حدیث داشته، خیلی مثلا سندهایی داشته که به ما نرسیده، اما به هر حال قطع صدوق فقط به درد صدوق میخوره. ولذا این حدیث ما باید بگیم مرسل، اعتبارم نداره. ولی به هر حال عرض کردم این حدیث هفتم همون حدیث 56 همونه. حدیث هشتم که آخرین حدیثه، و بی اسنادهی ان الحسن ابن محبوب ان عبدالله ابن سنان ان ابی عبدالله علیه السلام قال سئل و انا حاضرون ان رجل احیا ارزن مباتن، من بودم یک کسی از امام صادق علیه السلام سوال کرد اگر کسی زمین رو احیا کرد، چوبش رو آباد کرد، خونه ساخت، درختی کاشت، فقال علیه السلام هیئ له، این زمین مال اوست. زمین مال اوست، ظاهرش اینه که یعنی مالک دیگه. ولی امام علیه السلام دنبالش میفرماید بلهو اجر و بیوتها و علیه فیها العشر فیما سقط السماء او سیل و باد او عین و علیه فیما سقط الدوالی و الغروب نصف العشر. اگر خونه رو اجاره بدهد کرایش رو مالک می شود و علیه فیها العشر فیما سقط السماء. اگر که گندم دی می کاشته یک دهم باید زکات بده، اگر که با دلو یا با چوب آب داده به این گندم یک بیستم باید زکات بده. خب این حدیث دلالت میکنه بر این که اگر جمله اول را در نظر بگیریم هیه لهو یعنی مالک زمین، اگر جمله آخر را در نظر بگیریم امام علیه السلام داره حاصل زمین را میگوید نه خود زمین را. کسی که زمینی را کاشت کشتش رو مالک میشه و فقط باید زکات بده. یعنی صدر حدیث ملکیت زمین را میگوید، ذیل حدیث ملکیت حاصل زمین را. سند حدیث هم این بود صدوق به اسناده عن الحسن ابن محبوب. سند شیخ صدوق به حسن ابن محبوب اینطوریه: صدوق عن محمد ابن موسی متوکل، که محمد ابن موسی متوکل استاد شیخ صدوق بوده. محمد ابن موسی متوکل عن سعد ابن عبدالله، که سعد ابن عبدالله اشعری قومیه که موثقه، و سعد ابن عبدالله هم از احمد ابن محمد ابن عیسی. میشه سند صدوق به حسن ابن محبوب.
ضمیر مؤنث در اینجا مکارات دلالت بر اینکه ضمیر مؤنث.
بله بله.
چون اگر بگیم حاصلش، حاصلها گاهی ضمیر مؤنث میخورن گاهی ضمیر مذکر میخورن.
بله نه درسته، منم همین عرض کردم دیگه که من گفتم صدر حدیث زمین رو میگه، ذیلش حاصل رو میگه. چون ذیلش این بود که علیه فیها العشر فی ما سقط، خب باشه خب بله نمیشه که من ذیل رو اینجوری معنا کنم بگویم که زمین رو با یه دهمش رو زکات بده. زمین که زکات نداره. بله فهیه لهو زمین رو میگه. بله اما داره به هر حال زمین رو میخواد بگوید یا حاصل زمین رو. بله خب حالا این که کار ملاک مالکیت یا احیا
در دهی اونجا حتی بیان مالکیت یا عدم مالکیت حتی بیان مالیات هست.